فقیر نمی شدن، دائم ثروتمند بودن، همه چی در اختیارشون بود. انسان ها مریض نمی شدن، دائم سالم بودن و مرگ هم شامل حالشون نمی شد، جاودانه بودن. انسان جاودانه، سالم، مرفه. این سر خم می کرد جلو خدا، یه همه چیش فراهمه دیگه. بلاها آدم رو می شکنه، حکمت داره که خدا بلا می فرسته، آدم رو می شکنه. مجذوب تبریزی یه اشعار خیلی زیبایی داره، شاید شنیده باشید، خیلی این اشعار قشنگه. میگه یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. مقصودش از آتش، آتش بلاهاست. یک شب آتش در نیستانی فتاد. نیستان مقصود عالم انسانیه. نی انسان هست، تو ادبیات عرفانی گاهی موقع به انسان میگن که تو خالیه ولی سر و صدا داره، که اول مثنوی هم هست، بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. نی مقصودی. میگه یک شب آتش در نیستانی فتاد، بلا افتاد به جان انسان، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. نی به آتش گفت که این آشوب چیست؟ انسان به بلا گفت برای چی به جون من افتادی؟ نی به آتش گفت که این آشوب چیست؟ مرد تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ گفت آتش بی سبب نفروختم، بی حکمت من نیستم. خدا بلد بود که عالم رو بی بلا درست کنه، میتونست. خدا بلد بود که عالمی درست بکنه هیچ بلا توش نباشه، مریضی توش نباشه، فقر توش نباشه، درد توش نباشه. کما اینکه عوالم اینجوری داره، عالم ملائکه اینجوریه دیگه، بلا توش نیست. عالم آخرت، بهشت، اینجوریه دیگه، بلا توش نیست. پس خدا بلده. این که عالم دنیا رو با بلا خلق کرد، نه از سر عجز بود، نه نعوذ بالله از سر جهل، حکیمانه این چنین کرد. گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی حاصلت را سوختم. این ادعای منیت تو میخوام بزنم. دعوی بی حاصلت را سوختم، چون که گفتی من نیم، من چون که گفتی من نیم، با صد نمود همچنان در بند خود بودی که بود. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو، رضوان خدا برش. اونایی که سنشون اختصام میکنه یادشون هست که امام چقدر تو صحبتاش راجع به منیت ها و اینکه بیچاره میکنه آدم رو، چقدر راجع به این میگفت و درس میداد. در هر حال، پس یک تفاوت عبادات با بلاها اینه که عبادات میتونه عجب بیاره، ولی بلاها انکسار و شکستگی بیاره، عجب نمیاره. این یک. دوم این که عبادات ما عمل ماست و عمل ما به اندازه خود ماست. تا بی نهایت آدم رو نمیرسونه، نردبان قله ها نیست که تا بی نهایت. ما مگه عملمون، مگه نمازی که میخونیم، حتی ناامید نیستیم، خدا رو شکر همین نمازم هم میخونیم، اما این نماز مثلا چقدر ما رو بالا میبره؟ اعمالی که ما انجام میدیم اگر کنار عمل امیرالمومنین بگذارن، از خود این اعمالمون باید استغفار کنیم. خدا رحمت کنه شهید مدنی رو، شهید محراب. ایشون یه شب 23 ماه رمضان، شب قدر، تو مصلی تبریز رفت، بعد از خطبه خوندن بسم الله الرحمن الرحیم، خطبهشو که خون، با همون حال عشق خودش که معمولا تو صحبت ها و موعظه هاش داشت، گفت مردم تبریز، شما همه تون از من بهترید، چون شما امشب اومدید از گناهانتون استغفار کنید، من امشب اومدم از کارهای خوبم استغفار کنم، شما از من بهترید، چون شما کارهای خوبتون خیالتون راحتی که اون اعمال خوبتون سر جاشه، از گناهانتون میخواید استغفار کنید، من خیالم از همون اعمال خوبم راحت نیست، از اون نمازم، از اون عملایی که انجام دادم راحت نیست. اعمال ما اعمال ماست، نردبان قله ها نیست و تا بی نهایت آدمو نمیرسونه. امام سجاد تو دعای ابو حمزه، ببینید حضرت او چی عرض میکنه به خداوند متعال، ولستو اتکلف نجات من عقابک علی اعمالنا، در نجات از عقاب تو تکیم بر عملم نیست، تکیم بر عملم نیست. اما بلاها، پس عبادات عمل ماست، نردبان قله ها نیست، اما بلاها از بالا میاد، بلاها رو خدا میفرسته. به تعبیر، حالا این تعبیر شاید یه تعبیر عامیانه باشه ولی قشنگه، خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل های دولابی رو، میگه بلاها تیر خداست، از اون ور میزنن. تیر خداست. البته بسیاری از بلاها تاوان اعمال ماست و دودی است که چون آتشی روشن کردیم دودش تو چشممون داره میره. یعنی در واقع بسیاری از بلاها کتکی است که در اثر عملی که خودمون، خطایی که کردیم، گناهی که کردیم، خدا همینجا کتکشو میزنه که به آخرت نکشه. بسیاری از بلاها اینه، انعکاس عمل خود ماست. یک کسی رو عقرب زده بود، این روایت رو علامه مجلسی در بهار نقل کرده، از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود، عقرب او رو نیش زد. این داد و نالش بلند شد، اومد خدمت حضرت امیر، گفت عقرب منو نیش زد. حضرت امیر بود، میدونی برای چی نیش زد؟ گفت نه، من پامو کردم تو کفش، یه عقرب تو کفش من بود، پامو نیش زد. حضرت امیر بود، نه، تو یه مجلسی غیبت سلمان رو میکردن، تو دفاع نکردی، کتکشو خوردی. تو یه مجلسی غیبت سلمان رو میکردن، تو دفاع نکردی از سلمان، این کتکش، این بلا، این تاوان اون عملته. مرحوم آیت الله حقشناس ایشون میگفت یکی از خوبان تهران میگفت یه مجلسی داشت، شب دیر وقت رفت خونه، مثلا یک نصف شب یا دیرتر. خانواده بندگان خدا همینجوری چشم به راه بودن، دلواپس بودن که آقا چرا نیومد. اون هم خبر نداده بود که من دیر میام. این بندگان خدا خیلی دلشون شور افتاده بود و نمیدونستن چی کار بکنن، نه خوابشون میمونه چی. این بنده خدا که آیا حقشناس میگو از خوبان تهران بود، میگو وقتی آمد عذرخواهی درست حسابی هم از خانوادش نکرد. خب این بندگان خدا رو اینجوری چشم به راه گذاشته، عذرخواهی هم ازشون، تا مدت ها چشم درد داشت، تا مدت ها چشم درد داشت، چشم به راه گذاشتی، چشم درد گرفتی، کما تدینا تو دان. بسیاری از بلاهای ما دودی است که خودمون آتیشش روشن کردیم، تو چشممون میره. اما به هر حال بعضی از بلاها جوری است که خداوند متعال از اون طرف میفرسته، از عالم بالا میفرسته، تیر الهی است. لذا تو قرآن دقت کردید ببینید چقدر لطیفه، تو قرآن به بلاها گفته مصیبت، الذین اذا اصابتهم مصیبه. مصیبت یعنی چی؟ مصیبت یعنی تیری که اون تیرانداز نشونه میگیره و میزنه و اصابت بکنه. خدا تیری که زده نشونه گرفته و زده. اینجوری نیست که یه تیر تو تاریکی انداخته می‌خواد به یه کسی دیگه بخوره، شانسی به تو خورده. نه خیر، تو رو دیده. بلاها مصیبت، اصابت میکنه، از اون طرف هستش. خب حالا عنایت بفرمایید، اگر آدم بتونه با این دو خصوصیتی که بلاها داره، یک، بلا آدم رو میشکنه در خونه خدا، عجب و غرور نمیاره، و دوم این که چون بلاها از طرف خداوند متعال فرستاده میشه، عمل ما نیست، از طرف خداست، آدمو میتونه خیلی بالا ببره. اگه آدم تو بلاها مؤمنانه بتونه این بلا رو تحمل بکنه، بتونه صبور باشه. حالا خوبان، من اونا رو نمیگم، مثل سید الشهدا علیه السلام، اونا که تو بلا نه فقط صابر بودن که شاکر بودن. شب عاشورا امام حسین رو شما ببینید، شب عاشورا آنچنان خدا رو شکر کرد که ماها وقتی چهار ستون بدنمون سالم باشه، تو رفاه کامل باشیم، اینجوری شکر نمیکنیم، که امام حسین تو بلا اونجوری شکر کرد. اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. اولیاء خدا تو بلاها نه صابرن که شاکرن. ما ها همین که صبر بکنیم و نعوذ بالله کفر نگیم و به هر حال چیز بی ربط نگیم، خیلی هنر کردیم. همون بالا میبره آدم رو، همون آدم رو بالا میبره. نردبان قله ها میتونه باشه بلاها. تازه این بلاهای ماهاست، بلاهای ماها ما رو بالا میبره، چه برسه به بلاهای معصومین. جنس بلاهای معصومین با بلاهای ما فرق میکنه. امام صادق علیه السلام تو باب صبر و اصول کافی، دوستانی که میخوان مراجعه بکنن، تو باب صبر و اصول کافی امام صادق میفرماید گاهی موقع ها بلا یک ولی خدا، یک عبد صالح، باعث میشه که خدا به پاس اون بلاکشی که اون عبد صالح انجام داده، خدا به یک جامعه رحمت بفرسته، سفره رحمتی پهن کنه. بعد امام صادق حضرت یوسف رو مثال زد که یوسف نوجوان بود، شاید مثلا 19 سالش بود، برادراش انداختنش تو چاه، 20 سال یا تو بعضی از نقل ها هست خیلی بیشتر، بلای فراغ از خانوادهش پیش اومد. این یوسفی که پیغمبر زاده بود اینو تو بازار به عنوان برده فروختن، تو خونه زلیخا رفت، دچار اون مشکلات شد، سالها تو زندان بود، این بلاها رو کشید اما مؤمنانه بلا رو تحمل کرد، شکر کرد، صبر کرد، حرفی که نامربوط باشه ابدا تو کلامش نبود. به پاس این 20 سال بلاکشی یوسف، امام صادق فرمود رحم بهی امتن، خدا به واسطه او به یک امت، به یک جامعه رحمت فرستاد. هم برادرای حسودش که قرار بود برن جهنم، چون برادراش این رو تو چاه به قصد کشت انداخته بودن، گناهشون خیلی بزرگ بود، هم برادرها استغفار کردن و برگشتن به واسطه یوسف، هم پدر پیرش یعقوب که کمرش خمیده شده بود و چشمانش نابینا شده بود در فراق یوسف اشک ریخته بود، به مقاماتی رسید به واسطه این بلای یوسف، به واسطه این بلای یوسف دیگه، و هم قحطی و غلا از سر مردم مصر رفع شد به واسطه یوسف. یکی بلا کشید اما یه سفره رحمت مادی و معنوی برای یه عده‌ای پهن شد. خب حالا من از شما یه سوال میکنم، عنایت بفرمایید، اگر بلای یوسف به تعبیر امام صادق باعث بشه که خدا یه سفره رحمت برای یک جامعه پهن بکنه، بلای سیدالشهدا باعث بشه که خدا چه سفره پهن بکنه؟ بلای سیدالشهدا که مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، بزرگترین بلا تو بین تمام انبیا و اولیا بوده و هر پیغمبری وقتی به یاد بلای امام حسین می افتاد می گفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امام حسین علیه السلام سنگین ترین بلا رو روز عاشورا کشید. به پاس این بلا کشی او و عبادتی که امام حسین با این بلا انجام داد که بالاترین عبادت بود، خدا تمام درهای رحمتش رو باز کرد، تمام درهای رحمتش رو باز کرد، نه فقط برای زمان خود امام حسین، تا آخر تاریخ هر کی سر سفره امام حسین بشینه، نه فقط برای انسان‌ها، برای ملائکه، برای جن، برای تمام موجودات عالم، به تناسب خودشون، به تناسب خودشون. ولذا امام حسین شد باب و رحمت الله الواسعه، بزرگترین در رحمت خدا در سیدالشهدا علیه السلام هست که همه رو جمع میکنه، که همه رو جمع میکنه. شما الان ببینید تو دنیا چه خبر هستش، نه فقط تو کشورهای اسلامی. باب و رحمت الله الواسعه، خیلی ها در خونه امام حسین اومدن، پاک شدن، سابقه های بدی داشتن، زندگیشون عوض شد، مسیرشون جور دیگری شد. یا آقایی میگفتش که من قبل از انقلاب، شاید مثلا 50 سال پیش قبل از انقلاب، تو یکی از شهرهای استان مرکزی منبر میرفتم، شب تاسوعا یا عاشورا بود، میگه طبق هر شب رفتم حسینیه که برم منبر، دیدم مردم بیرون نشستن، یعنی اومدن بیرون حسینیه همجور پراکندن مثل لشکر شکست خورده. پرسیدم چرا بیرون هستید؟ گفتن آقا فلانی یکی از افراد شر اون منطقه مست کرده اومده تو حسینیه عربده میکشه، ما جرأت نمیکنیم بریم اونجا، ممکنه توهین بکنه، بد و بیرا بگه، بزنه، از این جهت مردم خوب اومدن بیرون. این آقا میگه من به مردم گفتم بیاید تو، بیاید تو، همه رفتیم داخل، من رفتم پیش همون فردی که به هر حال مست کرده بود و آدم شری بود، میگه رفتم پیش او، دیدم شروع کرد با من همچین با یه حالتی شروع کرد یه اشعاری رو خوندن، گفت بردن ذره ذره مهپیکران دلم را، بردن ذره ذره مهپیکران دلم را، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشد. میگه من بهش گفتم که فلانی اون یه ذره که مونده قسمت امام حسینه، نکنه اون ذره رو هم ببرن، اون ذره‌ای که تو دلت مونده اون مال امام حسینه، نکنه اونم ببرن، بیچاره میشی. میگه تا اینو گفتم یه مرتبه انگار یه آب سردی ریختن روش، شوک شد، نشست، دیدم سرشو گذاشت رو دستش و رو زانوش، تا آخر جلسه یه گوشه نشست، به مردم گفتم دیگه راحت بشینید، من رفتم منبر و بعد دیگه ندیدن اون فرد رو که تو کوچه و خیابون و تو این حرفا باشه. خیلی ها در خونه امام حسین اومدن و عوض شدن. انشالله که بتونیم تو این ایامی که خیلی هم زود میگذره، خیلی زود تمام میشه، بهرمون رو از این ایام ببریم. امشب شب دوم محرم هستش. طبق نقل خاندان ابا عبدالله و لشکر کوچک امام حسین وارد سرزمین کربلا شدن. خب این سرزمین سرزمین عجیبی است. امام حسین وقتی اومد 4 فرسخ در 4 فرسخ رو از بنی اسد خریداری کرد. طایفه بنی اسد قبیله‌ای بودن که مال همین منطقه بودن. امام حسین 4 فرسخ در 4 فرسخ رو به 60,000 درهم خرید، که بعضی میگن خاک کربلا در واقع اون مقداری که تربت محسوب میشه و شفا دهنده است. البته هر چی به قبر مطهر نزدیکتر باشه اثرش بیشتره، اما 4 فرسخ تو 4 فرسخ سرزمین عجیبی هستش. وقتی خاندان ابا عبدالله وارد این سرزمین شدن، حضرت زینب سلام الله علیها عرض کرد که برادرم اینجا کجاست؟ چقدر دلم گرفته، چقدر دلم گرفته. شماها شاید مشرف شدید کربلا، آدم این رو حس میکنه که اونجا جوری هستی که غم بر آدم وارد میشه، غم بر آدم. البته غم بر حسین ابا عبدالله علیه السلام، عشق بر سید و شهدا، ولو ظاهرش غمه اما نشاط میاره، سبکی میاره، پاکی میاره بر آدم، افسردگی نمیاره، تاریکی نمیاره بر آدم، نور بر آدم میاره. این غم جنسش با غمهای دیگه فرق میکنه، این غم جنسش با غمهای دیگه فرق میکنه، نور بر آدم میاره. و برادرم احساس میکنم دلم گرفته اینجا. بعد همونجور که همتون شنیدید، امام حسین علیه السلام سوال کرد که اینجا چه سرزمینی است، کجاست؟ چند تا اسم براش گفتن، تا آخر گفتن اینجا کربلاست. فرمود بله، هازهی ارض و کربن و بلا، اینجا جایی هستش که سرزمینی کرب و بلاست. بعد فرمود هاهنا محط و رحالنا و مناخ و رکابنا، اینجا جایی است که باید خیمه بزنیم، همینجا میافتیم، همینجا میافتیم. الله اکبر از روزی که وارد شدند. شما تو روزه ها خیلی بودید، این رو شنیدید، روزی که وارد شدند زینب کبرا، هر جا دوروبر خودش رو میدید محرماش رو میدید، هرچی دوروبر خودش رو میدید احترامی میبود که مثل ابوالفضل براش قائل بود، مثل اسدالی اکبر، مثل قاسم، محرماش رو. اما یه روزی هم شد که وقتی داشتن اسرای کربلا رو از این سرزمین می بردن بیرون، الله اکبر چقدر سوزناک بود. شاید روز 11 محرم بود، یک روز بعد از عاشورا، وقتی داشتن می بردنشون از کنار مقتل عبورشون دادن اسرا رو، رسیدن به گودال قتلگاه، همه خودشون رو از مرکب ها پرت کردن پایین، فقط امام سجاد رو چون بسه بودنش به هر حال به مرکب نتونست پایین بیاد، همون روی مرکب نشست، همه خودشون انداختن پایین، رفتن به سمت پیکرهایی که دیگه له شده بود، سر در بدن نداشت، شناساییشون مشکل بود. آخه افراد رو وقتی میخوان شناسایی بکنن به چهره شناسایی میکنن، ولی وقتی بدنی سر نداره چه برسه به صورت، چجوری شناساییش کنن؟ حتما یه نشانهی، مثلا فرض کنید یه لباسی چیزی هست که از اون طریق شناسایی بکنن، شاید انگشتری علامتی هست، ولی وقتی نه انگشتی هست نه انگشتری چجوری شناساییش کنن؟ اما انگار اینا مال غریبه هاست، مال زینب نیست، زینب با بوی حسینش آشناست، از بچگی سرش رو شونه برادرش بود، با هم بزرگ شدن. یه مرتبه دیدن زینب کبرا رفت انبوهی از نیزه شکسته ها و سنگ ها و اینا مثل یه تلی شده بود، اینا رو زد کنار، یه بدن اون زیر بود، این بدن رو کشید بیرون، رو دست گرفت، الهی تقبل منا هذا القربان، خدا این قربانی رو، شروع کرد حرف زدن با این بدن. یه مرتبه نگاه کردید انگار امام سجاد داره جان میده، روی مرکب نشسته، این صحنه بدنهای پاره پاره رو میبینه. زینب کبرا این بدن رو گذاشت روی زمین و رفت الله اکبر از زینب، تسلی داد امام زمان خودش رو. پسر برادرم مالی تجود و مالی اراک تجود و به نفسه یا بقیت المازین، دارم میبینی داری جان میدی. امام سجاد گفت امه جان اینها انگار ما رو مسلمان نمیبینن، نمیدونن، پیکرهای نحس خودشون رو دفن کردن، پیکر خوبان خدا رو همینجوری رو زمین گذاشتن، له شده پیکرهای بی سر. زینب کبرا حدیث ام ایمن رو خوند که اینجوری نمیمونه، اینجا یک نشانهی بر این قبر خواهد بود، گنبد و بارگاهی خواهد بود، اینجا بعدا زیارتگاه میشه، از همه جا میان به اینجا برای زیارت. زینب کبرا در واقع مثل این زمانهای تاریخ رو میدید که کربلا انگار نوعی قبله میشه برای دلهای همه خوبان و آزادگان. اما اون صحنه‌ای که خیلی سوز داشت و دل اولیا خدا را آتش زد موقعی بود که حالا زن و بچه باید سوار مرکب ها بشن، سوار شتران بشن. یا صاحب از زمان، عذر میخوام، من اینجوری تعبیر میکنم، شاید دشمن نانجیب و پست دلش رو خوش کرده بود که به بهانه سوار کردن زن و بچه دستی به ناموس خدا بزنه. زینب کبرا نهیب زد که بیستید عقب، بیستید عقب، خودم همشون رو سوار میکنم. حضرت زینب با خواهرش ام کلثوم یکی یکی خانم ها و بچه ها رو سوار مرکب ها کردن، فقط خودش موند و خواهرش. یه اشاره ای کرد، برای چی معطلی، تو هم سوار شو. او رو هم سوار کرد، ام کلثوم رو. دوست و دشمن سواره بودن، فقط یه نفر رو زمین وایساده بود، فقط یه نفر رو زمین وایساده بود. شاید دشمن خیال میکرد که ذلت زینب رو الان ببینه، التماس زینب رو الان بشنوه، اما هیهاد از دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا و ذلت. یه نگاهی کرد به پیکرهای شهدا، انگار ملائکه آسمان براش زانو گرفتن، خودش بالا رفت. خدایا به آبروی امام حسین، به آبروی خواهرش زینب کبرا و عزیزانش دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت می‌فرما.